رحیم صفحه 322 سطر 14 هم و المحقق و شریف جوز التبادل الابتدائی دون التعاقب حیث قال. بحث در این داشتیم که دو علت برای یک معلول ممکن نیست، دو علت مستقل برای یک معلول ممکن نیست، این رو اثبات کردیم با دو دلیل. بعد از این که اثبات شد وارد ذکر صور این مسئله شدیم، گفتیم که برای این مسئله سه صورت موجوده. یک صورت اینه که دو تا علت مجتمعاً بر یک معلول وارد شدن، یعنی در یک زمان هر دو با هم یه معلول رو ایجاد کنن، این رو اصطلاحاً اسمشو میذاریم اجتماع دو علت بر معلول واحد یا توارد علتین بر معلول واحد. قسم دوم این بود که دو تا علت بر معلول واحد وارد بشوند اما علی سبیل البدلیه، نه علی سبیل الاجتماع، یعنی اینطور نباشد که دو علت با هم این معلول رو ایجاد کنند، بلکه از بین این دو علت قابلیت برای هر دو باشد، هر دو بتوانند معلول ایجاد کنند، ولی هر کدام از این دو علت سبقت بگیرد و معلول رو ایجاد کند دیگه نوبت به علت بعدی داده نمی شود و علت بعدی تأثیری نخواهد کرد. علی سبیل البدلیت یکی انجام میده دیگه اون یکی از اون یکی بی‌نیاز می شدیم. پس اینطور شد که دو تا علت هستن هر دو قابلن، سلام علیکم، دو تا علت هستن هر دو قابلن که بتوانن این معلول رو ایجاد کنن، منتها اگر یکی از این دو اقدام کرد و این معلول رو ایجاد کرد دیگه نوبت به اون دومی نمیرسه. پس کل واحد علتن منتها علی سبیل البدلیت. این صورت دوم بود. صورت سوم این بود که دو علت هر دو بر معلول واحد وارد شوند، نه علی سبیل الاجتماع و نه علی سبیل البدلیت، بلکه علی سبیل تعاقب، یعنی یکی بیاید این معلول رو موجود کند و بعد از مدتی برود اون علت بعدی وجود این معلول رو ادامه دهد، که دو تا علتات متعاقب هم بیان، نه با هم بیان، نه در اون ابتدا علی سبیل البدلیه باشند. اینم صورت سوم بود که در جلسه گذشته مختصری درباره این سه تا بحث کردیم. پس سه جور توارد علتین بر معلول واحد داریم. هر سه رو توارد علتین بر معلول واحد میگن، منتها رایج اینه که توارد اطلاق میشه بر همون قسم اول که حالت اجتماعه، اون دوتای دیگر رو خیلی رایج نیست که توارد بگن، ولی اگه کسی اسمشون رو توارد بذاره اشکال نداره. پس توارد علتین بر معلول واحد با این توضیحی که عرض کردیم شد سه تا، یکی علی سبیل الاجتماع، یکی علی سبیل البدلیه، یکی هم علی سبیل تعاقب. گفتیم اجتماع رو همه ممنوع میدونن، اجتماع دو علت بر معلول واحد رو همه ماها معلوم میدونیم، اما بدلیت و تعاقب رو گفتیم درش سه قوله. مشهور میگن بدلیت و تعاقب هر دوش درسته، میرشد شریف میگه بدلیت درسته تعاقب غلطه، ما میگیم هر دو غلطه، ما هر دو رو ممنون میدونیم. پس سه قول در باب بدلیت و تعاقب هست. در باب اجتماع عرض کردم یک قوله که جایز نیست، اما در باب بدلیت و تعاقب مشهور گفتن جایزه، ما دلیلی بر جوازشون دلیل جوازشون رو نقل نمی کنیم. میرشد شریف گفته بدلیت جایزه، تعاقب جایز نیست، دلیل جواز بدلیتش رو نمیگه، دلیل منع تعاقب رو ذکر میکنه. ما میگیم بدلیت و تعاقب هر دو ممنوعه، دلیل منع هر دو رو میاریم. پس فقط در اینجا دلیل منع ذکر میشه، دلیل جواز ذکر نمیشه. اما میسر شریف اول طرح بحث میکنه، بعد از این که طرح بحث کرد استدلال میکنه. از کردم استدلالش هم فقط یک قسمتی از بحث رو ثابت میکنه، چون ایشون تفصیل میده و تفصیل یعنی بحث رو دو بخش کردن، یک بخش جایز یک بخش ممنوع، بر جوازش دلیل اقامه نمی کنه، بر منش دلیل اقامه می کنه. ایشون میگه علی سبیل البدلیه جایز است که دو علت برای معلولی باشد، منتها اگر یکی وارد شد دیگری وارد نشود. نه اون که علت مستقل نیست، از بس بیرون رفتید. دو تا چراغ بیان یه آب و گرم کنه، این دو تا علت مستقل نیست، دو تا علت خب بل دست خب اون داره به اندازه خودش یه هم میکنه، این به اندازه خودش حاصل اون مجموعه است، حاصل مجموعه است که هر یک نسبت به اون مجموعه علت تام و علت مستقل نیست. دو تا چراغ داره مجموعه حرارتی که در این آب اضافه ایجاد میکنن که هیچ کدوم علت مستقل بر اون مجموعه نیستن. بله این علت مستقل برای مثلا فرض کنید 10 درجه است، اونم علت مستقل برای 10 درجه دیگه، ولی این 20 درجه که مجموع شده به هیچ کدوم به تنهایی واگذار نمیشه، به مجموع واگذار میشه. این از بحث ما بیرونه، بحث ما اونجاست که علت مستقل باشه، یعنی اون معلول هر چقدر است 20 درجه که هست این به تنهایی بدهد، همون 20 درجه رو این دومی بدهد. بحث ما اینجاست، نه 10 درجه شو این بده 10 درجه دیگر شو اون یکی دیگه بده. این که جایز اشکال نداره، این که دوتایی بیان هر کدوم هم همون 20 درجه خاص رو به این آب بدن، این غلط. ما اینو داریم میگیم، یعنی علت مستقل مورد بحث، نه علت غیر مستقل. خب میرسه شریف معتقد شد که بدلیت ممکنه، تعاقب ممکن نیست. ابتدا بدلیت رو توضیح میده، تعاقب رو توضیح میده، بعد از اینکه این دوتا بیان شدن بر من تعاقب دلیل اقامه میکنه. من توضیح عبارت ایشون رو میخونم، بی احتیاج به گفتن نداره، چون چند بار گفته، چند بار ذکر. صفحه 322 صفحه 14 و المحقق شریف جوز تبادل ابتدایی رو، یعنی بدلیت رو، که بین دو علت تبادل باشه، این بیاد اگر نعمت بدلش اون بیاد، یا اون بیاد اگر نعمت بدلش این بیاد، که به صورت بدل باشن، هر دو آمادگی آمدن داشته باشن، منتها یکی بدل دیگری بیاد، هر دو با هم جمع نشون، و اون یکی هم که میاد تا آخر کار دست او باشد، دیگه اون یکی دوم اصلا دیگه نیاد. این میشه تبادل ابتدایی دون تعاقب. تعاقب اجازه نداره. تعاقب اینه که اول یکی بیاد بعد از مدتی بره، دومی بیاد جانشین او بشه، که میشه تعاقب. این تعاقب اجازه نداره. حیث قال لست حالت توضیح مدعاست و در ذهن بیان میکنه که تبادل ابتدایی چگونه است، تعاقب چگونه است. محال نیست در این که برای یک معلول شخصی دو علت مستقل باشن، منتها علی سبیل البدل، دو علتی که ممتنع تل اجتماع هست، اجتماعشون ممتنه ولی بدلیتشون جایزه. به ان یکون تفسیر اون ان یکون خط قبله، بن یکون کل واحدت من هما، بن یکون کل واحدت من هما، هر یک از این دو علت به طوری باشن که لو وجدت هیا ابتداعا، هر کدوم از این دو علت ابتداعا موجود شدن، وجدت ذالک المعلول شخصی، دیگه احتیاج به علت دیگه نداریم. علت اول که میاد معلول شخصی رو ایجاد میکنه، دیگه کار تمام میشه، دیگه علت دوم اصلا نمیاد. این میشه علیت این دو علی سبیل البدلیه. بله بله، یک علت آمده، دو تا علت در واقع نمیده، یک علت از اول تا آخر آمده، هر دو قابلیت داشتن بیان، ولی اون که سرقت گرفت و آمد کار رو انجام داد، دیگه کار تا آخر دست اوست و به کسی به علت دیگه واگذار نمیشه. این بیان بدلیت. اما بیان تعاقبه. و اما ان یوجد، کتاب ما ان داره غلطه، و اما ان یوجد احداد تین کل علتین، این که یاف شود یکی از این دو علت، فیوجد المعلول، یا فتوجد، حالا فیوجد داره، فیوجد المعلول، فیوجد المعلول، یعنی یکی از این دو علت بیاد و معلول با آمدن او یاف شود، ثم یعدم هذه العله، این یعدم که گفته معلوم میشه که مذکر مؤنث رو نمیخواد رعایت کنه، چون نمیخواد رعایت کنه اون قبلی رو یوجد هم میتونید بخونید، فیوجد المعلول، فیوجد المعلول، چون مذکر مؤنث نمیخواد رعایت کنه، عبارت بعدیش پیداست. یوجد هم میتونید بخونید، یوجد المعلول، یوجد المعلول یعنی علت ایجاد کنند معلول یا یوجد معلول. ثم یعدم هذه العله، یعنی این علت ابتدایی که آمد و معلول رو ایجاد کرد معدوم شود، و یوجد اخرى یعنی علت اخرى. اما این صحابه مستقیم، صحابه مستقیم جواب اماست، اما این طور که دو تا علت به تعاقب بیان صحابه مستحیلون، این مستحیله. دلیل استحالش چه شروع میکنه؟ پس توجه شد این که ایشون تفصیل داد و در ضمن تفصیل بدلیت رو معنا کرد، تعاقب رو معنا کرد. حالا دلیل بر بطلان تعاقب و استحاله تعاقب اینه، ایشون میفرماد که وقتی که معلول اول میره و وقتی که علت اول، وقتی که علت اول رفت و علت دوم خواست بیاد، در این فاصله معلول اول از بین میره یا باقی میمونه؟ یکی از دو حال اتفاق میفته، غیر از این دیگه نیست، یا موجوده یا معدوم میشه. اگر معدوم شد که هیچ، اگر موجود شد یا به وجودی که علت اول داده موجودیتش هست، یا به وجود دوم، به وجود علت دوم موجودیتش هست. توجه کنید دوباره این تیکه اخیر رو توضیح میدم، بعد از این که علت اول از بین رفته معلول باقی مونده، نرفته، از بین نرفته، باقی مونده. با چی باقی مونده؟ با ایجاد علت اول باقی مونده. پس هنوز ایجاد علت اول هست. بعد اون وقت میگیم علت دوم که میاد چی کار میکنه؟ علت دوم همون وجود اول رو ادامه میده یا خودش یه وجود جدید افاضه میکنه؟ این سه حالت، دو حالت درست کردیم، حالت دوم، دو حالت پیدا شدم از من شسته حالت. حالت اول این بود که با رفتن علت اول معلول برود و بعد علت دوم بیاد دوباره معلول ایجاد کنه. این یک حالت بود. حالت دوم این بود که با رفتن علت اول معلول از بین نره، بلکه وجودش باقی بماند و علت دوم بیاید وجود مخصوص خودش را به این معلول بدهد، وجودی رو، یعنی ایجاد مخصوص خودش را بر این معلول درست کنه، یعنی یه وجود خاصی که مربوط به این علت افاضه کنه به این معلول. حالت سوم اینه که معلول بعد از رفتن علت اول از بین نرود، وجودش باقی بماند که همون وجودی است که از علت اول گرفته، بعد علت دوم که میاد همون وجود اول رو ادامه بدهد. این سه حالت. حالت اول میفرمان که عاده معدوم است و باطل، چون حالت اول این بود که علت برود، معلول هم با رفتن علت از بین برود، بعد علت دوم بیاید همون معلول قبلی رو ایجاد کنه، نه یه معلول دیگر. همون معلول، اگه معلول دیگر ایجاد کنه هیچ اشکالی نداره، دو تا علت و دو تا معلول اصلا از بحث ما بیرونه. میخواد همون معلول قبلی رو ایجاد کنه. خب معلولی که معدوم شده دوباره میخواد ایجادش کنه، میشه عاده معدوم. عاده معدوم باطله. پس این فرض باطل. فرض دوم که وجود معلول بعد از رفتن علت باقی بمونه، یعنی معلول منعدم نشه. این وجودی که باقی میمونه اون وجودی است که علت اول بهش داده، حالا علت دوم میاد، علت دوم میخواد وجود خودش رو بده، یعنی خودش میخواد مستقلا این معلول رو ایجاد کنه. لازمش اینه که معلول دو وجود بگیره یا تحصیل حاصل بشه. لازم میاد که این معلولی که به وسیله علت قبل وجود گرفته و هنوز هم وجودش باقی است، دوباره علت دوم بهش وجود بده، میشه تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل باطله. پس این فرضم باطله. البته در اینجا یه مسئله پیش میاد که ما به اون مسئله توجهی نداریم، و اون اینه که اگر علت اول رفته چطور وجودی که افاده کرده هنوز باقی است، آیا ممکن است معلول بعد از رفتن علت باقی بماند؟ یه بحث دیگه است، ما قبول نداریم که باقی میمونه، ولی چون داریم فرض میکنیم این فرض هم مطرحش میکنیم، چون داریم فرضهای مسئله رو پیش‌بینی میکنیم، ولی این فرض از جهتی دیگه هم باطله، ما به اون جهتیش کار نداریم، داریم از جهتی که مورد بحثمونه ابطالش میکنیم. مورد بحث ما اینه که علت رفته، معلول علت دوم آمده و علاوه بر اون وجودی که برای معلول بوده میخواد وجود دومی بهش بده، این میشه تحصیل حاصل. ولی حالا آیا وجود اول باقی میمونه یا نمیمونه؟ در جای خودش گفتیم باقی نمیمونه، اینجا داریم فرض میکنیم که باقی مونده، از اون اشکالی که در جای خودش گفتیم فعلا قطع نظر کردیم. حالت سوم اینه که علت اول از می رفته، معلول و همون وجودی رو که از علت اول دریافت کرده الان هم داره، علت دوم که میاد همون وجود قبلی رو که علت قبلی افاده کرده بود داره ادامه میده، ترمیم میکنه، بالاخره صاف و صوفش میکنه برای این معلول. خب در این صورت اینم باطله، به خاطر اینکه لازمه علت دوم علت مستقل نباشه، چون داره کار علت قبلی رو تأکید میکنه، داره همون رو که علت قبلی افاده کرده این داره ترمیم میکنه یا همون رو داره ادامه میده، پس خودش علت مستقل نیست. اگر خودش علت مستقل بود یه وجود دومی میداد و تأثیر حاصل لازم نمیاد، از این که میبینیم وجود دوم نمیده، کار همون قبلی رو داره تکمیل میکنه یا کار همون قبلی رو داره ادامه میده، معلوم میشه که علت مستقل نیست. پس اگر بخواهد تعاقب دو علت بر معلول واحد انجام شود، باید به یکی از این سه صورتی که گفتیم انجام شود، لکن هر سه صورت باطلند به بیانی که گفته شد، پس تعاقب باطل است. این کل استدلالی است که میشه شریف برای منع تعاقب کرده. لان المعلول شخصی این انعدم به انعدام الاولا، یعنی به انعدام علت اولا، که این فرض اوله که علت اولا منعدم می شود، معلول شخصی هم به دنبال این ادام علت منعدم می شه. لأن المعلول شخصی این ادم به این ادام الاولا ثم وجد به ایجاد ثانیه، اینا روشنه که این تیکه ها نبا سرخط نوشته بشه، من نه دیگه لازم نیست عرض کنم، معلومه که این سرخط نوشتن همه غلطه. لأن معلول شخصی اگر منعدم شود به این ادام اولا، ثم وجد همون معلول شخصی، نه یه معلول دیگر، همون معلول شخصی وجد به ایجاد علت ثانیه، لازم اعاده معلول و این لم یعنده. این فرض اول بود تموم شد، فرض دوم وارد میشیم که علت اول از بین رفته باشد، معلول هنوز باقی باشه، از بین نرفته باشه، که این اصلا دو قسم میشه. قسم اول اینه که علت ثانی وجود جدید بدهد، قسم دوم اینه که علت ثانی همون وجود قبلی رو ادامه بده. فرض اینه که وجود قبلی هست، علت اول رفته ولی وجودی که عطا کرده هنوز هست. و این لم یعدم، ولی اگه معلول منعدم نشود، یعنی با همون وجودی که علت اول بهش داده هنوز ادامه بده وجودش را، کان اصل الوجود حاصل له به ایجاد الاولا، اصل وجود حاصل است برای معلول به ایجادی که اون علت اولا انجام داده، یعنی به وسیله وجودی که علت اولا افاضه کرده این معلول هنوز باقی است. ولما کانت الاخرى علتا مستقلتا، داره هنوز صورت دوم رو توضیح میده از اون سه صورتی که از خارج از کردن، و چون علت اخرى که علت دوم است علت مستقل است، واجب است که این علت دوم مفید باشد نسبت به معلول اصل وجود رو ایزن ایزن، یعنی همونطور که علت اول یک وجود مستقل به این معلول داد، علت دوم هم باید وجود مستقل به معلول بده. وجود مستقل یعنی بدون توجه به فیض قبلی یا بدون توجه به فیض بعدی، اون اولی که وجود داد هیچ استمدادی از دومی نکرد، دومی هم که وجود میدهد به معلول هیچ استمدادی از اولی نمی کنه، هر کدوم از این دو علت مستقلن دارن کار خودشون انجام میدن. چون علت دوم مستقل است، واجب است که به معلول اصل وجود رو دو مرتبه بدهد و فیلزم تحصیل حاصل، پس این فرضم باطله. ولا یمکن، اشاره به فرض سوم داره، ولا یمکن ان یقال که انها، یعنی علت دوم، تفید و بقای وجودی رو که حاصل بود به وسیله علت اولا، یعنی همون وجودی رو که علت اولا افاده کرده بود همون رو در این علت ثانی ادامه میده. اینو نمیشه گفت. چرا؟ از یل زمین ایزن تین ایزن، یعنی در این هنگامی که علت دوم، در این هنگامی که علت دوم ادامه دهنده کار علت اول است، لازم میآید که لا تکون و این علت دوم علت مستقل، در حالی که فرض خلاف این بود. ما گفتیم علت دوم هم مستقله مثل علت اول. انتها کلام نیسته. چرا؟ ببینید از فرض دارید بیرون میرید. شما میفرمایید که اون علت اول وجود بدهد، علت دوم بقا بدهد. یعنی علت اول وجود داد تا یه جا تمام شد، علت دوم وجود جدید میده که ادامه وجود قبل باشه. دوباره اگه اینطوری بخواد بشه حرفا برمیگرده. اینی که شما میفرمید، آیا این وسط که این دوتا علت ها جای خودشون عوض کردن، یکی جا شده به دیگری، این وسط اون معدوم از بین رفت یا نرفت؟ همین دیگه، بقا رو حفاظه کرد. یعنی چی؟ یعنی وجود استمراری داد دیگه. بله، خب وجودی که اون داده بود استمرار کرد، این همون عدم استقلاله. وجودی که او داده بود این داره مستمر میکنه. این اگر علت دوم علت مستقله، چرا از وجودی که او داده استفاده میکنه؟ خودش وجود داده، خودش مستقله. اگر میفرمایید از این به بعد داره وجود میده، که ظاهری کلام شما همینه، از این به بعد داره وجود میده، پس معلوم میشه بین تعویض دو علت اون معلول معدوم شده. برمیگرده به صورت
حادث بشد دیگه تمامه دیگه. بعد از اون بقای احتیاج داره، بعد از بقای لحظه به لحظه وجود جدید
رو خواهد. حادث بشد کار تمام
میشه.
حادث شد کار تمام
وجود
محقق شد، بعد از اون فقط بقای یعنی احساس دوم کاری کنه، فقط ایجاد بقا میکنه. ایجاد بقا یعنی چی؟ بقا لفظش با وجود فرق داره. بقا رو تفسیر کنی. نمیشه. بقا یعنی وجود استمراری. حالا این وجود استمراری رو داره دومی میده یا همون اولی رو داره استمرار میده؟ اگر شما دارید اشاره میکنید به این که با حدوث داره کار تموم میشه، خب بقا احتیاج به علت دوم نداره. همون علت اول که وجود داد از بینم بره، این بقا تا آخر باقی مونه. علت دوم برای چی میاد؟ علت دوم لغو میشه. اگر علت دوم داره بقا میده، معلوم میشه داره یه کاری انجام میده. اونی که شما دارید تصویر میکنید که احتیاج به علت دوم نداره، علت اول آمده حدوث رو داده و این حدوث خود به خود دیگه بقا پیدا میکنه تا اون آخر. اگه این باشه که احتیاج به علت دوم نیست، پس اشاره نکنید به اون قول. اون قولی که میگه در بقا محتاج نیستیم، اون قول اینجا نمیاد. اون قول دیگه نمیگه علت دوم میاد. اون قول میگه همون علت اول کافی بود، رفت، تمام شد، دیگه علت دیگه لازم نیست. این قول داره میگه بعد از این که اون علت اول رو، علت اون تعاقب میکنه، یعنی میاد. علت اون برای چی میاد؟ برای اینکه کاری که بهش احتیاج نیست انجام بده. این همون فرض دوم میشه تحصیل حاصل. یا کاری که بهش احتیاج هست انجام بده. کاری که بهش احتیاج هست انجام میده، آیا وجود دوم میده یا همون وجود اول استمرار میده؟ وجود دوم بده میشه صورت اول که معلول بینش معلوم شده، وجود همون وجود اول بخواد استمرار بده، معلوم میشه که توانایی استقلال نداره، داره کار اولی رو تاکید میکنه. اشکالیشون درسته، لازمه استقلال علت از اون بره، نه لازم میاد که یه وجود دیگر یه فاضه بشود که بقا به عهده این باشه، حدوث به عهده اون باشه. اگر شما بقا رو به عهده این میذارید، حدوث به عهده اون میذارید، وسط بقا و حدوث یه لحظه که اتفاق میفته، معلول تو اون لحظه باید معلوم بشه، بخواه اون صورت اول برمیشه. حرف میسته شایی ظاهرا دقیقه. نمیشه صبر صوری که بر جسم وارد می شوند متعاقب هم، یک علت مجرد در پی در پس اینها مواظب این قضیه هست. اگر اون علت مجرد این صور رو روی ماده تبادل نمی کرد، صورتی می خواست متبدل بشه به صورت دیگه، ماده زائل می شد. این عقل فعال اون موجود مجرده که وقتی این صور تبادل پیدا می کنن، تو اون لحظه تبادل نمیذاره ماده از این بره. ولی اگر اون عقل نبود، یه صورت علت بود نه شریکت الله، اگر علت بود تبادلش مشکل درست میکرد، تعاقبش مشکل درست میکرد، باعث میشد که معلول از این بره. در همون لحظه که این دوتا صورت ها جاشون عوض میکردن، معلول از این میرفت. این که در تبادل صورت و تعاقب صورت میبینید معلول از این نمیره، به خاطر اینکه مجرد از ماورا این دوتا صورت مواظب این ماده هست که این صورت ها عوض بشن. به قول خودمون مثل ستون خیمه است. ستون خیمه خودش از بین نمیره تا یه ستون دیگه بلند شه وایسه، یکی ستون رو نگه میداره یکی دیگه میکشه. یعنی همون آدمی که داره این کار رو میکنه، اون مواظب اینه که خیمه پایین نیاد. ولی اگر یه ستون بخواد بیفته، یه ستون دیگه بلند شه وایسه، خیمه رو نگه داره، در همین فاصله خیمه میفته. در مانندش میخواد اینطور اتفاقی بیفته که یه علت بره یه علت دیگه رو یه جاش بشینه، بدون این که از ماورا این دو علت یه علت دیگه مواظب این معلول باشه. خب حالا چون خارج از بحث دیگه نبازش پرداخت، بالاخره به عنوان یه مثال داریم عرض میکنیم. مثال هم مناقشه داشت، اصل مطلب روشن. تا اینجا توجه کردید؟ قول میسر شریف رو گفتیم. میسر شریف معتقد شد که بدلیت دوتا علت ممکن است، ولی تعاقب این دوتا ممکن نیست به دلیلی که توضیح داده. ایشون میفهمه تحقیق اینه که نه بدلیت جایز است نه تعاقب. توجه کنید مطلب رو ایشون وقتی میخواد استدلال کنه، ابتدا در علت سیاده میکنه، بعد در معلول نتیجه میگیره، یعنی همون مطلبی که در علت گفته در معلول نتیجه میگیره، بعدن در صدر هره این دوتا رو جمع میکنه. پس بحث ابتدایی ما که در علت هست، فکر شما رو به این مسئله جذب نکنه که شاید لاهیجی از مطلب بیرون رفته. لاهیجی داره زمینه ورود در مطلب رو فراهم میکنه. اولا بحث رو در علت میکنه، بعد وارد معلول میشه. اون وقت هم که بحث در علت میکنه خارج از بحث نمیره، بالاخره بازم بحثی رو داره مطلب مطرح میکنه که مربوط به بحث ماست، خارج از بحث نرفته، حتما مرتبطه، بحثش به هم مرتبطه. منتها میخوام عرض کنم که در ابتدای کلام به بحث علت میپردازه، بعدا به بحث معلول. در باره علت این چنین میگه، میگه که هر علتی معلول خاصی رو ایجاد میکنن و سبب این که معلول خاص رو ایجاد میکنه این است که این علت دارای خصوصیتی است که اون خصوصیت با این معلول خاص سازگاره، با معلول دیگه سازگار نیست. لذا میبینید که فقط این علت این معلول رو ایجاد میکنه، معلول دیگر رو ایجاد نمیکنه. توجه کنید یه مطلبی را من اشاره بکنم قبل از اینکه این مطلب رو شروع کنم، باید اشاره می‌کردم. و اونی که ما این مسئله رو که الان درش هستیم عکس مسئله قبل دونستیم. مسئله قبل قاعده الواحد بود، این مسئله توارد علتین بر معلول واحده، گفتیم عکس اون مسئله قبله. بنابراین اگر ما مسئله قبل رو هموار بکنیم، این مسئله هم که عکسش هموار میشه. این که می‌بینید مرحوم لاهیجی ابتدا وارد بحث در علت میشه، یعنی بحث رو میاره تو قاعده الواحد، بعدن وارد بحث در معلول میشه، یعنی بحث رو میاره تو قاعده توارد علتین بر معلول واحد. اول تو اون بحث علت بحث مسئله قبل وارد میشه، بعد تو بحث مسئله بعد وارد میشه. چون این مسئله بعد عکس مسئله قبله، پس میتوانیم حکمش رو از حکم مسئله قبل استفاده کنیم. به همین جهت است که ایشون ابتدا وارد بحث در علت میشه، بعدن وارد بحث در معلول میشه. علتش اینه که خاصه از اون اصل وارد فرد میشه. اینم من باید اضافه میکردم که خب الان گفتم ولی یادم رفت قبلا میگم. بله ایشون استدلالشون یعنی مجمولایجه استدلالشونه که علت که معلول خاصی رو به وجود میاره به خاطر اینه که در خود این علت خصوصیتی است که با اون معلول خاص مناسبه و با معلول دیگه مناسب نیست، لذا میبینید که این علت فقط همین معلول ایجاد بکنه. و همین جهت هم در قاعده الواحد گفتیم اگر دو تا معلول خاص از یه علت حاصل بشه باید در این علت دو تا خصوصیت بشه، که خصوصیت صرف پیدایش این معلول بشه، خصوصیت دیگری صرف پیدایش اون معلول بشه. علت همینه که یه خصوصیت دو تا معلول نمیتونه درست کنه، هر خصوصیت یه معلول درست کنه. پس توجه میکنید که اساس قضیه اینه که خصوصیت موجود در علت نمیتواند بیش از یک معلول درست کند. اگر دیدید که یک علتی دو معلول درست کرد در حالی که یک خصوصیت داره، کشف کنید که این خصوصیت علت است برای قدر مشترک اون دو معلول و این علت اون قدر مشترک رو داره ایجاد میکنه، و بعد از این که قدر مشترک ایجاد شد اون دوتایی هم که این قدر مشترک رو واجدن ایجاد میشن با واسطه نه بلا واسطه، یعنی ابتدا تأثیر این علت در اون قدر مشترکه و چون این قدر مشترک در این معلول هم پیدا میشه در اون معلول پیدا میشه، وقتی قدر مشترک حاصل شد هر دو معلول میاد، ولی مستقیما این علت این دو معلول رو صادر نکرد، قدر مشترک رو صادر کرد. و چون قدر مشترک ساده شد اون دوتا مشترک هم حاصل شد. از اینطوره که جایز نیست یک خصوصیت علت بیش از دو معلول را ایجاد کند مگر اینکه قدر مشترک بین بیش از دو معلول را ایجاد کرده باشد. حالا اینا رو بعدا باید بحث کنیم، فعلا داریم تصویر میکنیم، اما حالا کجا میشه کجا نمیشه بعدا بحث میکنیم. علت میتونه قدر مشترک رو ایجاد کنه، عکسش نمیشه، حالا عکسش خواهی بود، این انشالله بحثش میاد، فعلا منتظر باشید که علت میتونه علت قدر مشترک رو ایجاد کنه یا نه. میتونه معلول به قدر مشترک وابسته باشه یا نه، این دوتا مطلبه. علت میتواند قدر مشترک رو ایجاد کند یا نه که معلول بشه قدر مشترک، معلول میتواند به قدر مشترک موجود در علت وابسته باشه یا نه که قدر مشترک بشه علت. در فرض اول قدر مشترک شد معلول، در فرض دوم قدر مشترک میشه علت. این که قدر مشترک معلول بشه برای خودمون گفت شدنیه، این که قدر مشترک علت بشه میگیم اگر فاعل باشه نمیشه، بقیه اصناف علت و اشکال نداره. این انشالله بحثی کرده که قدر مشترک میتواند معلول باشد یا نه، این یه بحثه، این حتما میتونه باشه، اصلا بحثش هم نمی کنه. قدر مشترک میتواند علت باشد یا نه، اینو بعدا بحث میکنه که در بعضی جا نمیتونه در بعضی جا میتونه. حالا خب این بحثیست که بعدا انشالله میاد. تا اینجا بحث در علت تمام شد. عرض کردم بحثی که در علتشون کرد این بود که چون هر علتی با خصوصیتی که واجد است منشأ پیدایش یک معلول می شود، بنابراین از یک علت فقط همین معلول خاص صادر می شه، معلول دوم نمی تونه صادر بشه، معلول دوم خصوصیت دیگر می خواهد، مگر این که شما بگویید که این علت قدر مشترک بین معلولین رو صادر می کند و بعد از این که قدر مشترک رو صادر کرد این دو معلول هم که در این قدر مشترک شریکن صادر می شود، که در چنین حالتی باز اون خصوصیت علت با قدر مشترک مناسبه و همون قدر مشترک رو ایجاد کرده. علی حال این علت اونی رو که مناسب خصوصیتش ایجاد می کنه، چه اون مناسب خصوصیت این معلول شخصی باشه چه اون معلول شخصی باشه، چه قدر مشترک بین هما باشه، علت فقط اونی که با خصوصیتش مناسبه ایجاد میکنه. این بحثی بود در علت. میفرماید همونطور که علت با خصوصیت خاص خودش به معلول اثر میدهد تأثیر میکند و به معلول فیض میرساند، همچنین معلول با خصوصیت خاص خودش از علت فیض دریافت کند. بنابراین اگر معلول خصوصیت واحد دارد، از علت واحد با صادق میشه. همینجور میخوام مطلب رو تموم کنیم که قطعون از علت آمد تو معلول، از که هم اول بحث تو علت میبره بعد میاد تو معلول، الان آمده تو معلول. میگه در معلولم اگر خصوصیتی، این معلول خصوصیتی داشت، باید از علت خاص صادر میشه و از علت دیگر صادر نمیشه. دقت کنید اینجا چی عرض میکنم، از علت دیگر صادر نمیشود که اون علت دیگر مجتمع باشد با این علت اول، چه بخواهد بدل این علت اول قرار بگیرد، چه بخواهد در عقب این علت اول بیاد. اون علت دوم اصلا خصوصیت با این معلول نداره، هیچ وقت نمیتونه با این معلول ارتباط برقرار کنه، نه مجتمعا با اون علت اول، نه متبادلا، نه متعاقبا، اصلا ارتباطی با معلول نداره. توجه شدن که ایشون چیکار کرد؟ اول خصوصیت رو در علت برد، مطلب رو تموم کرد، بعد آمد تو معلول. تو معلول گفتش که معلول هم خصوصیت داره و این خصوصیت باعث می شود که خود به خود علتی براش باشه، علت خاص، و باعث می شود که این معلول به علت دیگری نتواند مرتبط شود، که اون علت دیگر می خواد در کنار علت اول بیاد، چه بخواد بدل علت اول بیاد، چه بخواد متعاقب علت اول بیاد. اون علت دوم مثلا مناسبتی با این معلول نداره، هیچ وقت نمیتونه با این معلول مرتبط بشه. همون علت اول برای این معلول کافی است. علت اول از نظر معلول هم از این میره، تا وقتی هم باشه معلول هست. پس اصلا ما به علت دوم نمیرسیم، نه مجتمعا با علت اول، نه علا سبیل البدلیه، نه علا سبیل التعاقب. مگر اینکه اینجا باز یه مگری داریم، مگر اینکه قدر مشترک بین معلولین به اون خصوصیت واحدی که در علت هست وابسته باشه. در بحث قبلی در این مقدمه بحث اینطور گفتیم، مگر اینکه خصوصیتی که در علت هست علت قدر مشترک شود. حالا در معلول اینطور میگیم که قدر مشترکی بین علتین هست که اون قدر مشترک واحده و اون منشأ این معلول میشه. این قدر مشترک در علت اول هست، لذا منشأ معلول میشه. این قدر مشترک در علت دوم هست، پس او هم میتونه منشأ بشه. بنابراین هر دوشون قابلیت دارن که با این معلول مرتبط بشن. حالا اگر مجتمعا نمیتونن بیان، متبادلا یا متعاقبا میتونن بیان. اگر متعاقبا بیان اشکال نیست شریف رو ندیده بگیری، چون اشکال نیست شریف اونجا میاد، بخوان تعاقب کنن باز اشکال هست، ولی بالاخره تبدل اشکال نداره، یعنی بدلیت اشکال نداره، که از اول یکی از این دو علت بیاد معلول تامین کنه، اگر اون نیمه دومی بیاد این اشکالی نداره. چرا؟ چون هر دو خصوصیت مشترک دارن، هر دو علت خصوصیتی که با معلول سابقه، پس هر دو میتوانن با معلول مرتبط بشن، منتها مجتمعا نمیتونن مرتبط بشن به بیانی که مشهور گفته بود، متعاقبا نمیتونن مرتبط بشن به بیانی که میستر سری گفته، میمونه به این که فقط علا سبیل البدلی مرتبط بشن. پس مطلب تمام شد. من دو مرتبه مطلب رو جمع کنم. اولا ایشون در باره علت این که گفت که علت به خاطر اینکه خصوصیت خاص دارد معلول خاص میطلبد، نمیتواند دو تا معلول بطلبد مگر اینکه خصوصیتش با قدر مشترک بین این دو معلول مناسبت داشته باشد، که در این صورت قدر مشترک رو ایجاد میکند و به توسط قدر مشترک دو معلول حاصل میشود. این بحثی بود که در معلول داشت، آمد در علت داشت، بعد میاد در معلول بحث میکنه. در معلول که میخواد بحث کنه اینطوری بحث میکنه، میگه که یک معلول به خاطر خصوصیتی که دارد فقط وابسته به یک علت است، نمیتواند به علت دوم وابسته باشد، پس علت دوم هیچ گونه نمیتواند با این معلول مرتبط شود، نه مجتمعا با علت اول، نه بل علا سبیل البدلیه نسبت به علت اول، و نه علا سبیل التعاقب، مگر اینکه اون خصوصیتی که در معلول هست هم در اون علت اول باشد هم در علت دوم باشد، یعنی علت اول و دوم یه قدر مشترکی داشته باشد، که اون قدر مشترک همون خصوصیت موجود در معلول باشد. وقت اون قدر مشترک باعث می شود که همون علت بتواند این معلول رو ایجاد کند، همون علت دیگر بتواند ایجاد کند. هر دو با معلول مرتبط می شن، منتها نمی توانند علی سبیل الاجتماع مرتبط شوند و نمی توانند علی سبیل تعاقب مرتبط شوند، دیگه فقط علی سبیل بدلی مرتبط شد. ایشون به این ترتیب مشکل رو حل میکنه در صورتی که قدر مشترک در علت بخواهد مؤثر باشد. بعد این وقت به این بحث میپردازه، آیا قدر مشترک در علت میتونه مؤثر باشه؟ قدر مشترک میتونه متأثر باشه، یعنی علت خصوصیتی داشته باشد، اون خصوصیت باعث پیدایش قدر مشترک شود، این اشکالی نداره. اما علت قدر مشترک باشد داشته باشد و این قدر مشترکش باعث پیدایش معلول شود، اینو تفصیل میدن، توضیح میدن که باید بحث بشین شود. پس فعلا مشکل حاصل شد هم در اجتماع، هم در تعاقب، هم در بدلیت، و بعدا در یک صورت مشکل فقط در بدلیت رفع شد. اما خب میخوام ببینیم اون یک صورتی که مشکل درش برطرف شد، اون خود یه صورت درست هست یا نیست. اون صورت این بود که قدر مشترک علت بشه. میخوام ببینیم اصلا درسته که قدر مشترک علت بشه یا نه، وارد بحث بعدی میشه و ثابت میکنیم که در فاعل قدر مشترک نمیتونه فاعل بشه. علت اگر فاعل باشه، قدر مشترک نمیتونه فاعل بشه، که تقریبا نتیجه نهاییمون این خواهد شد که یک معلول وابسته به دو علت نیست، نه علی سبیل الاجتماع، نه علی سبیل البدلیه، نه علی سبیل تعاقب. چون اونجایی هم که ما بدلیت رو اجازه دادیم، داریم در یه جا دیگه اش خرچه میکنیم، یه مشکل دیگه برش داریم درست میکنیم. میگیم ولی اون که از نظر بدلیت مشکلی نداره، ولی از نظر این که لازم میاد قدر مشترک که ضعیف است علت بشود برای واحد شخصی که قوی است، از این جهت مشکل پیش میاد، که انشاءالله بعدا وارد بحثش خواهیم شد. و تحقیق امتناع و کلیه ما جمعی هم، کلیه ما یعنی هم اجتماع علی سبیل بدلیت، هم ورود علی سبیل البدلیت، ورود دو علت، اجتماع غلط بود باید بگیم ورود، هم ورود دو علت بر معلول علی سبیل البدلیت باطل است، و هم ورود دو علت بر معلول واحد علی سبیل تعاقب ممتنه است. و ذالک دلیلی مطلب اینه، لعنهو، توجه کنید وارد بحث در علت میشه در حالی که بحث ما در معلوله، وارد بحث در علت میشه، عرض کردم این زمینه ورودش در بحث در معلوله. و ذالک لعنهو قد مره که لابد دلیل علت من خصوصیت، علت باید خصوصیتی داشته باشد، که به خاطر اون خصوصیت یا ترجح وجود معلول معین، یعنی اگر این خصوصیت نبود از این علت تنها این معلول معین صادر نمی شد، یه معلول دیگه می تونه صادر بشه. علت این که فقط این معلول معین صادر شده اینه که خصوصیتی که مصدر این معلول معینه، اون خصوصیت خاصه، اون معینه، یا ترجح به وسیله اون خصوصیت وجود معلول معین من حیث و معینون دون الاخر، دون الاخر اعتبر وجود معلول معینه، یعنی معلول معین یافت می شود دون الاخر، معلول معین دیگه یافت نمی شود. اما من حساب معینون، مثلا فرض کنید که این موجود علت می شود برای زید، اگر علت شدنش برای انسان رو ملاحظه کنید، خصوصیت خاص انسان رو می شود. اما اگر علت شدنش برای زید رو ملاحظه کنید، خصوصیت خاص زید رو میخواد. پس این میتواند علت شود برای زید بالخصوص به ما و معینون، به خاطر اینکه خصوصیت خاصی دارد که اون خصوصیت باعث پیدایش زید میشه. قید من حیث و معینون رو دارم توضیح میدن، من حیث اینکه این معلول معین نیست، یعنی انسان است، ممکن از یه موجودی هم صادر بشه. این زید به حیث انسانیتش ممکن از یه موجودی هم صادر بشه در ضمن عقل، چون انسانیتش اونجا هست. اما به حیث انسانیت خاصش، به حیث انسانیت معینش، فقط بعد از این علت صادر بشه، از علت دیگه نمیتونه صادر بشه. ولا یجوز ان یکون تلک الخصوصیه، خب خصوصیتی باید در علت باشد که باعث پیدایش معلول بشه. حالا داریم بحث میکنیم که این خصوصیتی که در علت است نمیتواند مشترک باشد بین دوتا معلول معین، ولا یجوز ان یکون تلک الخصوصیه مشترکن بین هذا المعین و بین غیره. یعنی اگر در علت یک خصوصیت هست، معلول هم باید واحد شخصی باشه. دو تا معلول واحد شخصی ممکن نیست از این علت صادر بشن، چون یک خصوصیت با دو تا معلول سازگاری نداره، مگر با قدر مشترک بین این دو معلول سازگاری داشته باشه. و الا یعنی اگر میخواست این یک علت با داشتن خصوصیت واحد دو معلول معین و شخصی رو صادر کند، لما صلاحت اون خصوصیت موجود در علت صلاحیت نداشت که مرجح این معین من حیث هو هذا المعین باشد، بلکه مرجح میشد للقدر المشترک بینه و بین غیره. اگر این خصوصیت اختصاص به این معین نداشت، علت پیدایش این معین تنها نمیشد، بلکه علت میشد برای قدر مشترک بین این معین و بین غیر این معین، وقت علت قدر مشترک میشد. وقتی علت قدر مشترک میشد، عرض کردم از خارج، وقت دوتا معلول چون قدر مشترک رو دارن موجود میشوند. ولی این تیکه رو نگفتم که موجود که میشوند یعنی قدر مشترکشون موجود میشه، شخصیتشون موجود نمیشه، دوباره شخصیتشون احتیاج به یه علت دیگر دارد، چون اون علتی که اول آمد قدر مشترک بین المعینین رو ایجاد کرد. اون معینین که با قدر مشترکشون یافت نمیشن، مابل امتیازشون هم باید بیاد، فقط مابل اشتراک که یافت بشه شخص یافت نمیشه، شخص متقدم است هم به مابل اشتراک هم مابل امتیاز. اگر یه علتی آمد مابل اشتراک، این دوتا شخص آورد که این دوتا شخص موجود نمیشن، باید مابل امتیاز اینا بیاد. فرض اینه که این علت فقط قدر مشترک رو میده، پس مابل امتیاز از این علت نباید توقع داشت، دوتا علت دیگه باید بیاد، یکی مابل امتیاز اینو بده، یکی مابل امتیاز اونو بده. اینجا سه تا علت پیدا میشه، یکی قدر مشترک رو ایجاد کرده، دوتا آمدن مختصر ایجاد کرده. بل قدر مشترک، بلکه این علتی که خصوصیتش با هر دو علت با هر دو معلول سازگار است، این علت می شود للقدر المشترک بین این معلول معین و بین غیر و بین غیر این معلول معین، یعنی قدر مشترک بین چند تا معلول رو ایجاد میکنه. اما معلومه که با قدر مشترک معلول درست نمیشه، معلول متقبل است هم به قدر مشترک هم به مختص، لذا فیحتاج و خصوصیت هذا المعین الى مرجح آخر زائد. خصوصیت این معین احتیاج به علت دیگه داره، همونطور که خصوصیت اون معین دیگه هم احتیاج به علت دیگه داره، یعنی مابل امتیازا رو بعد علت های دیگه بدن، این علت فقط مابل اشتراک رو داده. حالا ما به مثالش کار نداریم، ما اصل مطلب رو داریم میگیم، اصل مطلب. حالا فرض کنید، فرض کنید اگر یه علتی، ایشون داره بحث فرضی میکنه، چرا ممکن هست چنین چیزی ممکن هست، فرض کنید خداوند برای پیدایش انسانیت یه علت میذاشت، نذاشت اینطور ولی میذاشت، شدنی بود انسان رو یه علت خلق کند، یه ملک به اذن الله انسان رو خلق کند، ملک دیگه بیاید این انسان خلق شده رو با این خصوصیت زید کند، و یه ملک دیگه بیاد همین انسان خلق شده رو با یه خصوصیت دیگه عمل کنه.
ملک اول دوتا انسانیت خلق کرده؟
نه، ملک اول اصل انسانیت رو خلق کرده، مشترک ها، ملک اول اصل انسانیت رو خلق کرده.
4 میلیارد انسان، 4 میلیارد یک انسان داره، ملک اول
خلق کرده. خب من دارم میگم فرضیه، از اول دارم میگم اگه خدا بخواد بکنه این کارو میتونه بکنه، یه دونه کلی درست کنه بعد این کلی رو قسمت کنه، حالا به هر ترتیب،
یعنی لازمه کلی در
خارج، لازمه کلی در خارج شو من نداری، من نداری. یه جاهایی قدر مشترک درست میشه، یه جاهایی قدر مشترک درست میشه. فرض کنید که آتشی شعلش طوریست که میتواند در این دوتا آب، در این دوتا آب 10 درجه حرارت ایجاد کنه. اون وقت ما دنبال 15 درجه. 10 درجه رو در هر دو ایجاد کرده این آتش، آتش دومی باید 5 درجه اضافه رو ایجاد کنه. حالا یک بحث کلی جزئی بکنیم مشکل پیدا میشه. حالا کلی نگید، من عرض میکنم کلی رو به عنوان مثال شما گیر دادید به همون کلی که میبینید نمیشه. خب بله اون اشکال داره، یه جا دیگه برید. بله خب پس می نمیتونه. اصل مطلب مطلب درستی از نظر علمی، ولو در خارج پیاده نشه. من دارم عرض میکنم داریم مطلب رو تصویر میکنیم، نمیخوام بگیم در خارج حسی نیست، داریم تصویر میکنیم. شما میفهمه در خارج نیست، خب نباشه. ما میگیم اگر بخواد علتی علت شود برای قدر مشترک، اشکال در باب علیت اشکال نداره، در باب علیت اشکال نداره، ولی احتیاج داریم که دو تا علت دیگه داشته باشیم برای ما بریم پیاس ها. در باب علیت اشکال نداریم. حالا در باب کلی اشکال پیدا می شود یا در باب دیگه اشکال پیدا می شود و باعث می شود که چنین وضعی اتفاق نیفته، خب درست ممکن. در باب علیت ما اشکال نداریم، داریم فرض می کنیم که در باب علیت داریم بحث می کنیم و بحثمون فرضیه. شما نمیتونید اشکال کنید که ما همچین چیزی نداریم. خب نداشته باشیم، آیا در باب علیت این مسئله شدنی است؟ بله شدنی است. شما اشکالتون اول کردید، عرض کردم که ربطی به بحث ما نداره، چون ما بحث در وقوع که نمی کنیم. ما بحث در این داریم که آیا در باب علیت ممکن است که علتی علت شود برای قدر مشترک. حالا فرض کنید هیچ نمونه هم نداشته باشیم، ما الان داریم
شما اشکال نداره، فرض اشتماعی علتی در معنی
واحد اشکال نداره، فرض اشکال نداره. شما فرض کنید فرض اشکال نداره، مثل فرض کنید اشتماعی نقیده. فرض محال که میگن محال نیست، اون فرضی که محاله، اون فرضی که محاله اونه که تو خود فرض مشکل درست میشه. بله شما نقیده اینو فرض کنید، توش محال درست نمیشه. اگه تو فرضتون یه محالی درست شد میگن فرض محاله، یه وقت میگن فرض محال، یه وقت فرضی که محال است. فرض محال میگن محال نیست، ولی فرضی که محاله محاله. خدا بفرض. بل القدر المشترک بینه و بین غیره، وقت اگر علتی علت شد برای قدر مشترک، فیحتاج خصوصیت این معین به مرجح دیگری که زائد بر اون خصوصیت قدر مشترکی است. خصوصیت قدر مشترکی که فور از علت، یعنی خصوصیتی که میتوانست قدر مشترکی رو ایجاد کند، مازاد بر اون خصوصیتی که میتوانست قدر مشترکی ایجاد کنه، خصوصیتی دیگری داریم که از این علتی که قدر دهنده قدر مشترک است بر نمیاد. اون خصوصیتی دیگر رو باید علتی دیگر بدهد. خب تا اینجا بحثش در علت تمام شد. یعنی گفتش که علت به خاطر داشتن خصوصیت خاص نمیتواند منشأ پیدایش دو معلول شود، مگر اینکه منشأ پیدایش قدر مشترک شود. به اون توضیحاتی که دادیم که اگر منشأ پیدایش قدر مشترک شد، قدر مشترک رو ایجاد میکنه، بعدم به دنبالش اون دو تای دیگه ایجاد میشن، به شرطی که علت دیگه هم دخالت کنه. که من در وقتی که اول بحث میکردم این به شرطی که علت دیگه دخالت میکنه نگفتم، حالا اضافه کنید شما. حالا میخوام وارد بحث در معلول بشیم. میفهمد معلول هم همینطوره، معلول هم خصوصیتی داره که به خاطر اون خصوصیت فقط باید از علت خاص صادر شود، از دو تا علت نمیتونه صادر بشه، مگر اینکه از قدر مشترک بین علت این صادر شود. و ولی از علت خاص نمیتونه صادر بشه، از دو تا علت خاص نمیتونه صادر بشه. پس اگر معلول خصوصیتی داشت که دارد، به خاطر این خصوصیتش باید از علت خاص صادر شود، نمیتواند از دو علت صادر شود مگر اینکه اون دو علت قدر مشترکی داشته باشن که قدر مشترک اونها با خصوصیت معلول سازگار باشه، و قدر مشترک اونها که علت واحد است بشود علت برای این معلول، که بازم در این صورت دو تا علت دخالت نکردن، قدر مشترک بین علت این که امر واحد دخالت کرده. بعد این وقت وارد میشیم که آیا قدر مشترک میتواند علت باشد یا نه. فکم آلا یجوز اشتراک خصوصیت واحده للعلت الواحده، یعنی یک دونه خصوصیتی که برای علت واحد است نمیتواند اشتراک داشته باشد به قیاس الا معلولین. عبارت توجه کنید، جایز نیست که خصوصیت واحدهی که برای علت واحد ثابت است اشتراک داشته باشد به قیاس الا معلولین. عبارت توجه این چیتایی دارم معنا میکنن، اشتراک رو مؤخرا معنا کردن. همونطور که چنین است، فکدالا یجوز که اشتراک داشته باشد خصوصیت واحدهی که برای معلول واحد هست، این خصوصیت واحدهی که برای معلول هست اشتراک داشته باشد بالقیاس الا علته، یعنی یک خصوصیت یک معلول دو تا علت نمیتونن تامین کنن، چه علا سبیل اجتماع، چه علا سبیل بدلیت، چه علا سبیل تعاقب. بل لو فرزه، بلکه اگر فرض شود که خصوصیت واحد یک معلول به دو علت وابسته است، باید بفهمیم که علت قدر مشترک بین علتینه، نه خود اون دو علت. بل لو فرزه، یعنی اگر فرض شود این اشتراک بالقیاس الا علتین، لکان لا محاله این معلولیت، این معلولیت بالقیاس الا قدر مشترک بین علتین خواهد بود، یعنی این شی بالقیاس الا قدر مشترک معلول بوده، نه بالقیاس به این علت و این علت، بلکه بالقیاس به قدر مشترک بین این دو علت، یعنی قدر مشترک بین دو علت شده علت برای این دو برای این معلول واحد. فظهره تبیین بحث است، فظهره تبیین بحثه، که گفتم نتیجه گیری از کل این بحث اخیره، که ایشون در بحث اخیر اول وارد بحث در علت شد، بعد وارد بحث در معلول شد، حالا میخواد این دوتا را جمع کنه. احتیاجی نداره من دوباره از خارج بگم، مطلب روشنه. فظهره که کل ما فرض تعدد فی العله، اگر در علت تعدد فرض شود، چه این تعدد مستمع باشد، چه علا سبیل البدلیه باشد، چه علا سبیل تعاقب باشد، کانت الخصوصیه للقدر المشترک. این الواجب و تحقق حال علت به صورت جمله مترد است. خوب بود که بین دو تیره نوشته می شد، بین دو خط تیره گذاشته می شد، شاید حالا در چاپ بعد گذاشته باشه، ولی در چاپ اولش نیست. خط تیره میذاریم تا کسی فکر نکنه که لیل الا خبر است برای کانت، لیل قدر المشترک خبر است برای کانت. اینطوری عبارت رو معلوم کنیم، اگر در علت تعدد فرض شود، اون خصوصیتی که واجب و تحقق است لیل الا، این خصوصیت در واقع مال قدر مشترک بین متعدد خواهد بود، نه خصوصیت مال این معلول و مال این معلول. اگر در علت خصوصیتی، اگر علت متعدد بود، باید خصوصیت موجود در علت قدر مشترک بین العلتین باشد، تا بتواند اون قدر مشترک این دو علت را با معلول واحد مرتبط کند. و الا اگر این خصوصیت مال قدر مشترک بین علتین نباشد، فقط یکی از این دو علت با معلول مرتبط میشه، علت دوم نمیتونه مرتبط بشه. اگر هر دو علت بخوان مرتبط بشن، باید قدر مشترک داشته باشن و خصوصیت برای قدر مشترک بین المتعدد باشد. خصوصیتی که باید در هر علتی موجود باشد، اون خصوصیت همون قدر مشترک بین علتین باشه. وقت در این حالت میتونیم بگیم که این علت هم مرتبط با معلوله، اون علت هم مرتبط با معلوله، چون هر دوشون قدر مشترک رو دارن. لال کل واحد مر متعدد، نه خصوصیت برای هر یک از این دو علت باشد، که اگر خصوصیت برای هر یک از دو علت باشد، لازم میاد که این علت هم اتواند این معلول رو ایجاد کند، اون علت هم بتواند اون معلول ایجاد کند و یک خصوصیت مال دو علت نیست، یک خصوصیت مال یک موجوده. اصلا و علت اگه مال دو موجود که موجود بود که اسمش خصوصیت نمیذاشتیم، چون خصوصیت هست مال اینه بالخصوص یا مال اونه بالخصوص. فیکون العلت که فیکون یعنی اگر این خصوصیت برای قدر مشترک باشد، فیکون العلت بالحقیقه، علت در حقیقت این علت و اون علت نمیشه که بشه دوتا، بلکه علت در حقیقت هی القدر المشترک. لا کل واحدت به خصوصه، لا لکل نوشته کتاب ما غلطه، لا کل واحدت به خصوصه، علت اون قدر مشترک میشود نه هر یک از این دوتا به خصوص. خب پس نتیجه که ما تا اینجا گرفتیم میشد که اگر معلول واحده علتش هم باید واحد باشه، نمیتونه علت دوتا باشه مگر اینکه علت قدر مشترک بین علتین باشه، که در اون صورت دوتا علت برای یک معلول اشکالی نداره، زیرا که در واقع اون دوتا علت دوتا علت نیستن، قدر مشترک بین هما که امر واحد علت شده، پس بازم علت علت واحده. تا اینجا به این مطلب رسیدیم که اگر قدر مشترک علت شود اشکالی ندارد. حالا میگیم اما انهو هل یسه علیتل قدر المشترک علیه غلطه، اما انهو هل یسه علیتل قدر المشترک للمعلول معین املا. حالا که تا اینجا رسوندیم که قدر مشترک باید علت باشد، سوال می شود که آیا قدر مشترک می تواند علت شود یا نه؟ این شاید توضیح در تا ساعت بعد هست بشه.